همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با اتفاق همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در هنگ کنگ احزاب طرفدار دموکراسی در انتخابات شوراهای محلی شهر اکثریت کرسی ها را کسب کردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از پخش گزارش ها شما دعوت میکنیم و تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین که همکارانم احد عزیزاده و میرویس رحمانی پیشکش میکنند.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان باید در مورد یک روند دوامدار که نیاز به تغییر فرهنگ دولت و جامعه دارد صحبت شود و ابعاد خشونت علیه زنان به صورت واضح بررسی شود. رئیس جمهور غنی در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گفت که خشونت در برابر زنان نه افتخار بوده و نه به گفته وی نمایندگی از مردی و مردانگی میکند. او با تاکید بر این که فرهنگ خشونت علیه زنان باید تغییر یابد و قضایای خشونت به گونه دقیق بررسی شود، همچنین افزود که موضوع مبارزه با خشونت باید در نصاب تعلیمی مکتب‌های افغانستان نیز شامل شود. رئیس جمهور غنی با اشاره به تاکید حکومت بر مشارکت وسیع زنان همچنین از شورای ملی افغانستان خواست تا نامزدی قاضی انیسه رسولی را به حیث اولین عضو زن شورای عالی ستر محکمه این کشور به زودی تایید کند. این در حال است که مجلس نمایندگان افغانستان در سال 1394 خورشیدی نامزدی قاضی انیسه رسولی را برای عضویت در شورای عالی ستر محکمه رد کرد، اما آقای غنی خانم رسولی را دوباره برای عضویت در این شورا معرفی کرد.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما خواستار ختم معافیت از مجازات عاملان خشونت در برابر زنان افغانستان شد. یونما هم زمان با یاددهانی از روز جهانی محو خشونت علیه زنان از حکومت و مردم افغانستان خواست تا برای پایان دادن به خشونت‌های جنسیتی در این کشور تلاش کنند. یونما امروز با نشر اعلامیه به نقل از نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در افغانستان گفته است که معافیت از مجازات وادی شدن فراگیر خشونت‌های جنسیتی و مبتنی بر جنسیت باید در افغانستان پایان یابد. در همین حال نماینده دفتر ملل متحد برای زنان در افغانستان از نقض گسترده حقوق بشری و خشونت دوامدار به شمول تأثیرات جنگ بر نابرابری جنسیتی علیه زنان افغان ابراز نگرانی کرده و گفته که با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان هنوز هم کارهای زیاد در این بخش باقی مانده است. این در حال است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که در هفت ماه سال روان خورشیدی 2762 قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کرده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 8.2% افزایش را نشان می دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان رو به وخامت بوده و رئیس جمهور غنی باید جلوی آن را بگیرد. آقای کرزی که امروز در یک نشست خبری در مورد اوضاع سیاسی، امنیتی و بحران پس از انتخابات صحبت میکرد، همچنین گفت که بسیاری افغان‌ها به دلیل آینده مبهم و نبود امید به فردا در حال ترک کردن افغانستانند. آقای کرزی از حکومت افغانستان خواست تا برای بهبود وضعیت کنونی با مردم همکار شده و وی آماده است تا رهبران حکومت وحدت ملی را در این راستا کمک کند. اما دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گفته های آقای کرزی به گونه مشخص در مورد وخامت اوضاع در افغانستان چیزی نگفت، ولی حکومت به ریاست حامد کرزی را به بی‌برنامگی متهم کرد.
اداره امنیت ملی ننگرهار میگوید که طی روز گذشته جمعاً 62 عضو گروه داعش که بیشتر آنان خارجی‌ها میباشند به نیروهای امنیت ملی تسلیم داده شدند. تمیم عارف مومن معاون والی ننگرهار هنگام تسلیمی این افراد به خبرنگاران ابراز داشت که از این جمله 32 تن آنان خارجی‌هاند. وی گفت در جمله این افراد دو تبع ترکی و متبقی همه از آن سوی خط دیورندند. با گفته وی اکنون در ننگرهار هیچ تهدید از سوی داعش و نیروهای امنیتی و دولت وجود ندارد.
هزاران ایرانی برای نشان دادن حمایتشان از رژیم ایران امروز در تهران راهپیمایی کردند. این ایرانی های حامی رژیم ایران که شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دادند، امریکا و اسرائیل را به تحریک اعتراضات خشونت‌آمیز در ایران متهم کردند. شمار از ایرانی ها هفته گذشته در اعتراض به افزایش قیمت تیل در ایران در نقاط مختلف این کشور دست به مظاهره زدند که در نتیجه آن حدود 100 بانک و ده ها ساختمان آتش زده شد. سازمان عفو بین المللی ادعا می کند که نیروهای امنیتی ایران حداقل 115 مظاهره کننده را هفته گذشته کشتند، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد راهپیمایی امروز حامیان رژیم این کشور گفت که کشورهای خارجی باید این راهپیمایی را ببینند تا بدانند که مردم واقعی ایران کیهاند و چی می خواهند.
نشر اسناد فاش شده تازه از وضعیت اویغورها و مسلمانهای چین توسط یک نهاد خبررسانی واکنش تند بیجینگ را برانگیخت. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این اسناد که حاوی رهنمودهای پیشبرد امور در کمپ‌های نگهداری آیغورها و سایر مسلمانان در ایالت سینکیانگ چین است، از سوی ائتلاف بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی فاش شده است. با گفته این نهاد، در این اسناد معلومات در مورد طرز العمل‌های چگونگی جلوگیری از فرار افراد تحت بازداشت، پنهان نگه داشتن کمپ‌های نگهداری آیغورها و مسلمانان و حتی رهنمودیم که افراد تحت بازداشت چه زمانی می توانند به تشناب بروند درج است. ملل متحد و سازمان‌های حامی حقوق بشر ادعا دارند که چین کم از کم 1 میلیون آیغور و سایر اقلیت‌های قومی مسلمان را در سینکیانگ در کمپ‌ها نگهداری می‌کند، ادعایی که بیجینگ آن را رد کرده است. این اسناد در مورد این کمپ ها توسط نهاد بین المللی خبرنگاران تحقیقی در حال نشر می شود که روزنامه نیویورک تایمز نیز هفته گذشته گزارش را در مورد برخی اسناد محرم دولت چین درباره این کمپ ها نشر کرد. وزارت خارجه چین در واکنش به نشر این اسناد محرم امروز گفت که وضعیت در سینکیانگ یک موضوع داخلی چین بوده و نشر گزارش ها در مورد وضعیت سینکیانگ را به افترا تشبیه کرده است.
اسرائیل یک مقام ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر را که حامی کمپاین تحریم اسرائیل است از این کشور اخراج می کند. دادگاه عالی اسرائیل به حمایت از تصمیم حکومت این کشور حکم صادر کرد تا عمر شاکر رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر برای اسرائیل و فلسطین امروز از اسرائیل خارج شود. اسرائیل در گذشته به افرادی که از کمپاین تحریم اسرائیل حمایت می کردند به شمول دیپلمات‌های ملل متحد اجازه ورود به این کشور را نداده بود، اما این نخستین بار است که یک شخص به دلیل حمایت از این کمپاین از داخل اسرائیل اخراج می شود. کنت رات رئیس اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که این نخستین بار است که یک کشور دموکراتیک یک پژوهشگر این سازمان را اخراج می کند. آقای رات افزود تنها کشورهایی که در سطح جهان در گذشته کارمندان سازمان دیدبان حقوق بشر را اخراج کرده اند ایران، کره شمالی و ونزوئلا می باشند.
عربستان سعودی حداقل 8 نویسنده و روشنفکر آن کشور را توقیف کرده است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
منابع امروز به خبرگزاری رویترز گفتند که این نویسندگان و روشنفکران سعودی هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی که لباس شخصی بر تن داشتند از خانه‌هایشان در ریاض و جده دستگیر گردیدند. تا کنون دلیل گرفتاری این فعالان معلوم نیست و دولت عربستان سعودی نیز در مورد بازداشت این 8 تن چیز نگفته است. دولت عربستان سعودی موجودیت زندانیان سیاسی در آن کشور را رد می کند، اما مقامات ارشد آن کشور گفتند که نظارت از کارهای فعالان و احتمالاً بازداشت آنان برای حفظ ثبات اجتماعی عربستان سعودی یک امر ضروری است. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که بازداشت شدگان فعالان برجسته نبوده، بلکه چند تن آنها متشبث بوده و باقی یا مقاله نوشته و یا هم در بعض برنامه‌های تلویزیونی ظاهر گردیدند. بعد از قتل جمال خاشقچی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی به دست نیروهای امنیتی و استخباراتی آن کشور، فشارها بر ریاض به خاطر وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان در عربستان سعودی افزایش یافته است.
ترکیه با وجود مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا دستگاه دافع میزایل S-400 روسی را آزمایش میکند. مقام ها در انقره پایتخت ترکیه امروز گفتند که قرار است تیاره های F-16 اردوی ترکیه امروز و فردا پروازهایی را به خاطر آزمایش دستگاه رادار میزایل‌های S-400 روسی بر فراز انقره انجام دهند. ایالات متحده آمریکا ادعا دارد که دستگاه دافع میزایل S-400 روسی با سلاح‌های دفاعی ناتو سازگار نبوده و تهدیدی برای جت‌های جنگی پیشرفته نو F-35 است. اختلافات واشنگتن و انقره روی دستگاه S-400 روسی روابط بین دو طرف را متشنج ساخته است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که اگر انقره می‌خواهد روابطش با واشنگتن بهبود یابد، باید دستگاه دافع میزایل S-400 را به روسیه برگرداند و یا آن را تخریب کند.
و قرار یک خبر دیگر، ترکیه میگوید به توافقنامه با روسیه و ایالات متحده آمریکا در مورد شمال شرق سوریه پایبندی کامل دارد. یک منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفت که ترکیه با پایبندی به این توافقنامه عملیات نظامی در مناطق شمال شرق سوریه علیه جنگجویان کرد سوری را اثر نخواهد گرفت. این منبع افزود که ترکیه در واکنش به حملات جنگجویان کرد سوری در چوکات دفاع از خود پاسخ خواهد داد. انقره ماه گذشته میلادی در توافق جداگانه با مسکو و واشنگتن عملیات نظامی خود را علیه جنگجویان کرد سوری در مناطق هممرز با سوریه متوقف ساخت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که به دلیل مخالفت رئیس جمهور غنی در نشست بیجینگ شرکت نمی کنه و بار دیگر از رئیس جمهور انتقاد کرده و خواهان کنترل اوضاع توسط حکومت شد. جلال میرزا جزئیات بیشتر را تقدیم می کنه.
رئیس جمهور پیشین افغانستان در این نشست خبری بیشتر بر حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان تاکید می کند و انتظار دارد که گفتگوهای صلح ایالات متحده آمریکا با طالبان پیروز شود.
خدای دې وکړي چې د امریکې د اخیری کوشش د سولې لپاره ژر تر ژر کامیاب شي. په دې کې به د افغانستان ډېر لوی سعادت وي او موږ په دې کې د امریکې د حکومت سره مطلق همکار یو. هغومره چې د امریکایانو د جنګ او تشدد مخالفت به کړی دی او کومې هغومره به د امریکایانو د سولې د کوشش تایید وکړو، هغومره به دغه تایید، بلکې لا ډېر به تایید وکړو.
رئیس جمهور پیشین افغانستان با نگرانی از وخامت اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی از رئیس جمهور کنونی این کشور می‌خواهد تا جلو وخامت اوضاع را بگیرد. این سیاستگر افغانستان می‌گوید تحلیلگرانی که از گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان پشتیبانی می‌کنند در داخل افغانستان تهدید به خاموشی و یا مرگ می‌شوند. اما معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که حکومت در 5 سال گذشته از آزادی بیان نگهداری کرده است.
پس سلام میکنیم بر دکتر صاحب اشرف غنی و حکومت که دقت مجرد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است و همکارشان به همراه مردم افغانستان در بهبود وضع کشور خود و ما در بهبود اوضاع افغانستان و نگهداشت حقوق مردم افغانستان با ایشان همکار بشیم اگر اینا چنین اقدامی بکنند.
اما گفتگوهای غیررسمی خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر، منابع نزدیک به طالبان میگویند که این گفتگوها از بهر امضای توافقنامه است.
از فکر کنم چه در قطر موضوع آغا سابقه موضوع ده چه توافقنامه تا مساوده جوره ده، البته امضای نده سوی وست امضا پا با بانی بخبره کیری چه توافقنامه امضا سی و رست ترد آغا با بین لحقانی خبری شروع کیش.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان انتظار دارد به زودی نشست میان افغانها در بیجینگ برگزار شود، اما میگوید که او در این نشست بنابرای درخواست رئیس جمهور افغانستان نامش را از فهرست هیئت بیرون کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نخستین فابریکه جرابافی با هدف اشتغال زایی برای دو افراد دارای معلولیت در هرات آغاز به کار کرد. مسئولان این فابریکه از حکومت افغانستان خواستند تا با حمایت از اونا بر رشد تولیدات داخلی کمک کرده و اونا را توانمندتر بسازند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
یک شهروند هراتی این فابریکه جرابافی را با هزینه بیش از 1.5 میلیون افغانی برای افراد دارای معلولیت در مرکز توانبخشی پیر هرات راه اندازی کرده است. احمد جاوید نوری که 8 سال پیش قطع نخا شده و حالا در این کارگاه جوراب بافی کار می کند می گوید دیگر احساس معلولیت نمی کند و می تواند فردی مفید به جامعه باشد.
مشکلات زیادی در قبلا ما داشتم در کنج خانه و با معلولیت خود بسیار دست پنجه نرم میکنم. خوشبختانه وقتی که در این مدتی که در ما در این خانه زندگی میکنم بسیار خود احساس میکنم که یک زندگی جدید شروع کنم، احساس میکنم دوباره به دنیا آمدم و بسیار به توانمندی های خود باورمند شدم.
جلال الدین عظیمی کارمند دیگر این فابریکه کوچک جوراب بافی که اون نیز از ناحیه پاهایش معلولیت دارد میگوید که روزانه تا 250 افغانی معاش میگیرد. او در تلاش است با جمع آوری معاش ماهیانه خود تحصیل کند تا دیگر باری بر دوش خانواده و جامعه نباشد.
درآمدی که از اینجا به دست می آید خوبه، خدا شو خیلی خوبه. به خاطر خوبی اینه که بالاخره من نیاز ندارم که بالاخره از برادر خو، از مادر خو یا از کس دیگه پول بخوام و بگم به چی دلیل من چیکار میکنم فلان.
عبدالعلی بارگزی مسئول بنیاد توانبخشی پیر هرات نیز میگوید که روزانه تا 1000 جوره جوراب با طرح ها و رنگ های مختلف در این فابریکه کوچک بافته شده و بعد از بسته‌بندی آماده عرضه به بازار می شود. آقای بارگزی از حکومت می خواهد تا با حمایت از آنها و فراهم کردن زمینه بازاریابی به تولیداتشان فرهنگ خریداری از اجناس داخلی را در بین مردم نهادی نسازند.
ما هم حق واقعی خود می خواهیم که دولت همکاری بکنه تا ما بتونیم به جای وارد کردن از کشورهای بیرون تولیدات داخلی داشته باشیم و برای اردو و پلیس و سازمانهای دیگه ما بتونیم جوراب 24 ساعت تولید بکنیم.
بنیاد خیریه پیر هرات یکی از مکانهایی است که توانسته زمینه زندگی برای بیش از 1400 دختر و پسر دارای معلولیت را فراهم کند که همکنون 60 فرد دارای معلولیت به گونه شبانه روزی در این بنیاد زندگی می کنند و شماری از آنها در این فابریکه که نخستین فابریکه جوراب بافی افراد دارای معلولیت در غرب افغانستان است مصروف کار هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در این بخش برنامه توجه کنید با گزارش های از سراسر جهان. در هنگ کنگ احزاب طرفدار دموکراسی در انتخابات شورای محلی شهر اکثریت کرسی ها را به دست آوردند. حزب بر سر اقتدار هنگ کنگ پس از پیروزی چشمگیر طرفداران دموکراسی در انتخابات شورای محلی گفت که به نتیجه انتخابات احترام میگذاره و با ذهن باز به خواست مردم گوش میده. در این رابطه گزارش داریم که نجیب خلیل او را پیشکش میکنه.
وانگ هی وزیر خارجه چین امروز دوشنبه گفت هنگ کنگ همیشه جزء خاک چین باقی خواهد ماند و علیه اقدامات خارجی برای بی‌ثباتی امور اداری منطقه هشدار داد.
صرف نظر از این که در هنگ کنگ چه اتفاق افتاد، جزء قلمرو چین است، البته با سیستم اداری خاص منطقه چین. هر اقدامی برای بی‌ثباتی هنگ کنگ و یا حتی تخریب شگوفایی و همبستگی هیچگاه موفق نخواهد شد.
جنبش طرفدار دموکراسی در انتخابات شوراهای محلی که به روز یکشنبه دایر گردید با اکثریت قاطع برنده شد. این در واقع سرزنش به کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ در رابطه با رسیدگی به اعتراضات خشونتبار بود که این قلمرو نیمه خودمختار چین را تقسیم کرده است. وو چی وی رهبر بزرگترین حزب طرفدار دموکراسی هنگ کنگ امروز گفت در انتخابات از جمله 452 کرسی 350 کرسی را برنده شدند. آقای وی افزود که برنده شدن حزب طرفدار دموکراسی تنها حاصل تلاش های آنها نیست.
من تمام اعضای شورا از هر حزبی که باشند را ترغیب میکنم که باید همه بدانیم که کرسی های ما تنها محصول کوشش و تلاش های ما نیست، از حمایت مردم، نظر مردم و صدای مردم است. ما فقط وسیله انعکاس نگرانی های مردم هستیم.
از جانب دیگر ستار لیوی کینگ، رئیس حزب بر سر اقتدار ائتلاف دموکراتیک برای بهبودی و انکشاف هنگ کنگ، شکست جدی در این انتخابات را اذعان کرد. میدانیم که اکثریت مردم هنگ کنگ بسیار در مورد وضعیت فعلی در آنجا عصبانی هستند و در مورد آینده ما نگرانی دارند. ما به نتایج انتخابات احترام میگذاریم و آن را قبول داریم. باشندگان هنگ کنگ صبح دوشنبه واکنش های متفاوتی روی نتایج انتخابات داشتند.
شاید در رابطه با کار جانب طرفدار حکومت پاسخی برای کسانی نبود که خواهان تغییر سیاسی هستند. بنابراین مردمانی بودند که مشتاق رای دهی بودند. مطمئن هستم که تعداد زیاد جوانان رای دادند. فکر میکنم حکومت از این انتخابات میتواند درک کند که نمیتوان این مشکل سیاسی را از طریق سرکوبی حل کرد.
انتخابات روز یکشنبه با اخلالگری یا کدام مشکل عمده مواجه نشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، قانونگذاران دموکرات در حال تهیه گزارش از یافته‌های جلسات استماعی علنی اخیر هستند. دموکرات‌ها گفتند که شواهد در دست دارند که بر رفتار غیرقانونی رئیس جمهور ترامپ دلالت می‌کند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید عزیز رحمان می‌شنویم.
پس از دومین هفته جلسات استماعی علنی مبنی بر تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ، دموکرات ها می گویند که آنان در مورد سوء رفتار رئیس جمهور اسناد دارند.
رئیس جمهور از مقام خود برای منفعت شخصی کار گرفته است، چون این کار امنیت ملی ایالات متحده را متاثر می سازد.
تا حال چند تن از شاهدان کلیدی گواهی دهی در کانگرس را یا رد کرده اند و یا هم قصر سفید برایشان چنین دستور داده است و رئیس جمهور ترامپ نیز ماهیت تحقیقات در مورد استیضا را رد میکند.
فکر میکنم یک هفته بزرگ مملو از فریب و نیرنگ داشتیم. نیرنگ بزرگ، برایش نیرنگ استیضا میگویند و بسیار خوب به پیش برده شد و ما حمایت بزرگ با خود داریم.
امی کلوبوشار، کاندید دموکرات برای ریاست جمهوری، دیروز گفت که بر اساس شواهد موجود روند استیضا باید در مجلس سنای کانگرس به پیش برده شود.
این یک نمونه جهانی قضیه واترگیت است که یک رئیس جمهور در آن تلاش میکند تا از طریق یک رهبر خارجی علیه مخالف سیاسی خود معلومات زیانبار به دست آورد.
در عین حال مایکل بلومبرگ، شاروال سابق شهر نیویورک و یکی از میلیاردران آمریکایی، روز گذشته کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کرد. مایک بلومبرگ فور پرزیدنت. کارزار انتخاباتی آقای بلومبرگ در جریان هفته گذشته 38 میلیون دلار مصرف کرد. اما خانم کلوبوشار میگوید که رای دهندگان آمریکایی به یک شخص بجز از میلیاردران ضرورت دارند. مایکل بلومبرگ یکی از 18 کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده می باشد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
انتظار میره که اسرائیل به عنوان نخستین کشور در جهان محسوب شود که نماینده دیدبان حقوق بشر از این کشور اخراج میکنه. عمر شاکر، رئیس دیدبان حقوق بشر بر اسرائیل و فلسطین، باید امروز دوشنبه اسرائیل ترک کنه. آقای شاکر از محکمه عالی اسرائیل تقاضا کرد که تصمیم حکومت کشور مبنی بر اخراج خود از اسرائیل دوباره بررسی کنه، اما تقاضای او رد شد. آقای شاکر از طرف اسرائیل متهم شده که گویا او جنبش تحریم اسرائیل به رهبری فلسطین تشویق و ترغیب میکنه، ادعایی که از طرف آقای شاکر رد شده. آقای شاکر روز یکشنبه گفت که در موقف خود باقی خواهد ماند و تخطیهای اسرائیل در برابر فلسطین از خارج مستندسازی میکنه. در رابطه گزارش داریم که خالد مفتون تهیه کرده.
آقای شاکر یک جا با دیدبان حقوق بشر مبارزه طولانی را برای جلوگیری از اخراجش پشت سر گذاشته و استدلال میکند که خواهان تحریم اسرائیل نشده است. در این حال دیدبان حقوق بشر که مقر اصلی آن در نیویورک است گفته است که از جنبش تحریم اسرائیل بر رهبری فلسطین حمایت نمی کند. کنت راث رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر می گوید که موقف گیری های آقای شاکر در مطابقت به اهداف سازمان بوده است.
In fact, Omar's entire time with Human Rights Watch, he is
در واقع همه وقتی را که شاکر در دیدبان حقوق بشر سپری کرده است، موقفش به صورت روشن در مطابقت به موضع این سازمان بوده است و ما از جنبش تحریم اسرائیل و رهبری فلسطین حمایت نمی کنیم. بنابراین حکومت اسرائیل هیچگاه قادر نشد تا حتی یک قضیه را ارائه کند که نشان دهنده تخطی شاکر از موقف دیدبان حقوق بشر باشد.
اما موقف دیدبان حقوق بشر این است که اسرائیل باید از سرزمین های اشغالی بیرون شود و به شهروندان عرب عین حقوقی را قائل شود که به اسرائیل ها قائل شده است. بر اساس قانونی که در سال 2017 میلادی در اسرائیل تصویب شد، با آن در شهروندان خارجی که در ملای عام خواهان تحریم اسرائیل شدند و یا شهرک های اسرائیلی را در قلمرو فلسطین نمیپذیرند، ویزه و یا اجازه اقامت در اسرائیل دادن نمی شود. اسرائیل در اوایل سال جاری این قانون را عملی کرد و ورود رشیده طایب و الیان عمر، دو عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده به اسرائیل و کرانه غربی، ممنوع شد. آقای شاکر میگوید که این قانون مانع فعالان حقوق بشر می شود تا صدایشان را بلند کنند.
چیزی به خصوص در قضیه من رخ نداده است. در واقع این اقدام در حالی در برابر من صورت می‌گیرد که حکومت اسرائیل تلاش های زیاد را انجام داده تا حامیان حقوق بشر را مورد تخت و تاز قرار بدهد. قوانینی که مانع ورود مردم می شود تا اظهارات صلح‌آمیزشان را مطرح کنند آغاز کار است. سایر فعالان حقوق بشر و نمایندگان ملل متحد از ورود به اسرائیل منع شد. ما می دانیم که گروه های اسرائیلی متهم به بدنام کردن دولت و فعالان حقوق بشر شدند و ما می دانیم که فلسطینی ها فقط به خاطر دفاع از حقوق بشر با اتهامات جنایی مواجه اند و سفرشان به اسرائیل منع شده است.
اما جرلاد شتاتنبرگ از یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در بیت المقدس از تصمیم حکومت اسرائیل مبنی بر اخراج آقای شاکر دفاع می کند.
It's basically the same policies that every other democratic country has.
اساساً این عین پالیسی است که هر کشور دموکراتیک دارد. کسی که در مورد شما شیطنت می کند حق ندارد به کشور شما بیاید و چنین کاری را انجام دهد. اگر می خواهید که شیطنت کنید که او یعنی شاکر خواهد کرد، باید این کار را در خارج از اسرائیل انجام بدهد.
ملل متحد، اتحادیه اروپا و بسیاری از گروه‌های حامی حقوق بشری شهرک‌های اسرائیلی را در قلمرو فلسطین غیرقانونی تلقی می‌کنند. اما اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که پالیسی قبلی آمریکا را در این مورد که از دیر مدت زمان به این سو وجود داشته به عقب برمی‌گرداند. بر اساس پالیسی قبلی آمریکا، شهرک‌های یهودی در قلمرو فلسطین مغایر قوانین بین‌المللی است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دوستان عزیز، پیام رادیو آزادی را شنیدین که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا پیشکش میشه. گفته نیست که برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هر شب از ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری را روی همی امواج دنبال کنین. دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که از ساعت 5 تا ساعت 7 پیشکش میشه و ما باز هم در خدمت خواهیم بود، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.